ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد 70 تن در یک مهمانی خصوصی در رستورانی در فرهزاد بازداشت شدند. رهبر جمهوری اسلامی اسناد منتشره درباره پیام آیت الله خمینی به رؤسای جمهوری آمریکا را بی‌اعتبار دانست. یک قایق با 700 پناهجو نزدیک جزایر یونان غرق شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که نیروی انتظامی حدود 70 تن را شناسایی و دستگیر کرده است در منطقه‌ای در فرهزاد در یک رستوران. در خبر کودایی که بعد از ظهر پنجشنبه خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر کرده آمده است که پلیس امنیت تهران پنجشنبه شب در جریان یک مهمانی مختلط در رستورانی در منطقه فرهزاد 70 دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است. در مورد بازداشت این افراد جزئیات بیشتری منتشر نشده است. بازداشت این 70 دختر و پسر در تهران تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در مهمانی مختلط در بندر عباس گزارش داده بود. رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اسناد بازنشر شده سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA را که حاکی از ارسال پیام آیت الله خمینی برای جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهوری پیشین آمریکاست رد کرد.
سند منتشر میکنه علیه امام بزرگوار، امام پاکیزه و مطهر. سند رو از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه از جعل سند ابایی داره؟
گزارش بنگاه سخنپراکنی بریتانیا بر مبنای داده‌های سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نیمه آبان سال 1342 هجری شمسی، زمانی که آیت الله خمینی هنوز به درجه آیت اللهی نرسیده بود، و نیز نامه به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین وقت واکنش‌هایی را در جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. از جمله کسانی که تاکنون به این گزارش واکنش نشان دادند، حمید انصاری از مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی و نعیمه اشراقی یکی از نواهای آیت الله خمینی بودند. بهروز کارونی:
من از منافع آمریکا در ایران حمایت میکنم. این جمله را آیت الله روح الله خمینی در نیمه آبان سال 42 حدود 5 ماه پس از سرکوب تظاهرات هوادارانش در 15 خرداد همان سال خطاب به جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا نوشته بود. به گزارش شبکه تلویزیونی BBC، بر اساس سند سری اسلام در ایران، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، آیت الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه تهران به دولت کندی پیام داد تا حملات لفظیش به آن کشور سوء تعبیر نشود. طبق این سند او نوشت اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. به نوشته BBC، CIA گزارش مربوط به این نامه را در سال 2005 میلادی از حالت طبقه بندی بیرون آورد، ولی چند قسمت آن از جمله پیام آیت الله خمینی را سانسور کرد. با این وجود کتابخانه ریاست جمهوری جیمی کارتر 3 سال بعد نسخه کامل این سند را منتشر کرد. در این میان حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سخنانی که در رسانه‌های ایران انتشار یافت خبر نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به جان اف کندی و موضوع تلاش او برای حمایت از منافع آمریکا در ایران را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت که این گزارش به توصیف او سندیت ندارد. حمید انصاری همچنین کسانی را که به تعبیر او دشمنان انقلاب و مخالف رفتن رژیم پهلوی از ایران بودند متهم کرد که به فکر انتقام از انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی پخش گزارش بی بی سی را غرض‌ورزی انگلیسی ها در شب سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. نظر حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق، اون که در خلوت و جلوت میگفت و هم جدا بود، میخواست بگوید که حرفای من رو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و در حقیقت من با منافع شما اختلافی ندارد.
در این میان شبکه تلویزیونی بی بی سی در ادامه گزارش روز چهارشنبه خود اشاره کرد که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ابراهیم یزدی که همراه او در نوفلشوتای فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشته بود. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، نعیمه اشراقی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این گزارش گفت این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به چنین نامه‌نگاری‌هایی نوشته بود آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. در خاطرات آقای یزدی نیز پیش از این آمده بود که آیت الله خمینی در آخرین پیام خود به نماینده دولت آمریکا با انتقاد از حمایت واشنگتن از دولت شاپور بختیار گفته بود وقتی دولت موقت را اعلام کند بسیاری از ابهامات رفع خواهد شد و افزود خواهید دید که ما با مردم آمریکا دشمنی خاصی نداریم. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او وعده‌های آیت الله خمینی باعث تغییر سیاست واشنگتن از جمله اعزام ژنرال هویزه به تهران برای جلوگیری از کودتای ارتش شد می‌افزاید
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمی‌کنه و من یادمه که آقای بازرگان از ما می‌خواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای سلطنت و شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرف این کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت برای اینکه من اونجا بودم. مجموع این نامه‌نگاری ها نشون میده که اون که آقای خمینی در سخنرانی های خودش میگفت با مذاکراتی که میکرد دو تصویر از ایشون رو در اذهان محققین میتواند امروز منعکس بکنه، یکی تصویر یک مبارز آشتی ناپذیر با آمریکا و منافع اون و یکی شخصی که حاضر بوده به خاطر قدرت هر تاکتیکی بزنه و هر نوع مذاکراتی بکنه و بعد البته در جهت عکس اونها رفتار کنه.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید. اشغال سفارت آمریکا در ایران موجب محکومیت جهانی و قطع رابطه ای دو کشور شد، موضوعی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال کرد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 مطرح کنید. شهر پاریس امروز میزبان کنفرانس صلح خاورمیانه بود، کنفرانسی با حضور نمایندگانی از 30 کشور و مؤسسه مختلف که هدفش آوردن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان پای میز مذاکره است. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که شرکت کنندگان بر راه حل دو کشور فلسطین و اسرائیل تاکید می‌کنند. آنها همچنین درباره اقداماتی که در این منطقه خصوصاً ادامه شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها ابراز نگرانی کرده و گفتند این اقدامات چشمانداز راه حل دو کشور را تحت شعاع قرار می دهد. در این بیانیه همچنین آمده است که حفظ وضعیت موجود پایدار نیست و از هر دو طرف اسرائیلی ها و فلسطینیان خواستند که با سیاست ها و اقداماتشان تعهد خود را به راه حل موسوم به دو کشور نشان دهند. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می دهد.
روز جمعه 14 خرداد ماه شهر پاریس میزبان نمایندگانی از 30 کشور و مؤسسه جهان است. نمایندگانی که در کنفرانسی به احیای مذاکرات اسرائیل و فلسطین که از آوریل 2014 متوقف شده خواهند پرداخت. علی‌رغم آنکه این مذاکرات حول اختلافات اسرائیل و فلسطین خواهد بود، با این حال هیچ نماینده‌ای از این دو کشور در این کنفرانس حاضر نیست. در ماه‌های اخیر با بالا گرفتن جنگ داخلی در سوریه و حضور گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه و بحران مهاجران و پناهجویان و عزیمت آنها به سوی اروپا، مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین به حاشیه رانده شد و کمتر در خبرها انعکاس پیدا کرد. حال کنفرانس پاریس بنا دارد تا مجدداً نوری به این اختلافات دیرینه بتاباند. جان کری وزیر خارجه آمریکا، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و فدریکا موگرینی مدیر سیاست خارجه اتحادیه اروپایی از جمله مهمانانی هستند که در پاریس بارانی و سیل زده به این خواهند پرداخت که چطور اسرائیل و فلسطین را مجدداً بر سر میز مذاکره بیاورند. یکی از دیپلمات‌های فرانسوی به رویترز گفته است اگر مهمانانی از اسرائیل و فلسطین دعوت می‌شدند تا دور میزی مقابل هم بنشینند، این مذاکرات تنها چند دقیقه به طول می انجامید. آنهایی که جزئیات بیشتری در مورد این کنفرانس می دانند به خبرگزاری ها گفتند که تمرکز آن بر طرح صلح سعودی در سال 2012 است که به موجب آن رهبران عرب قبول کردند موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند، به شرط آنکه اسرائیل به مرزهای پیش از سال 1967 برگردد و تشکیل دولت فلسطین را نیز به رسمیت بشناسد. در زمانی که این طرح پیشنهاد شد اسرائیل روی خوشی به آن نشان نداد، اما حال قریب به 14 سال بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این طرح نکات مثبتی دارد که میتواند به احیای مذاکرات کمک کند. تنها هدف کنفرانس پاریس این است که به طریقی طرفای اسرائیلی و فلسطینی را راضی کند تا در پاریس امسال پای میز مذاکره مقابل هم بنشینند. با این حال پیش از برگزاری کنفرانس اسرائیل ابراز ناامیدی کرده و گفته است که این مذاکرات نتیجه‌ای جز شکست ندارد. از آن سو طرف فلسطینی گفته است زمان آن رسیده که راه حلی بین‌المللی برای بحران فلسطین و اسرائیل پیدا شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میزبان این کنفرانس خوشبین است و میگوید تنها اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستند که می توانند دست به انتخابی شجاعانه بزنند و مذاکرات صلح را از سر بگیرند و فرانسه تنها فضای آرام را برای آنها مهیا خواهد کرد. حال باید منتظر شد و دید که نتیجه این کنفرانس و رایزنی ها چه می تواند باشد و آیا طرفای اسرائیلی و فلسطینی به از سرگیری مذاکرات رضایت میدهند یا خیر.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که قایقی که حامل دست کم 700 پناهجو بود امروز نزدیک سواحل جزیره کرت یونان غرق شد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که تاکنون 340 تن از سرنشینان این قایق نجات داده شدند، اما بیم می رود که تعداد زیادی در جریان این حادثه جان خود را از دست داده باشند. این سازمان می گوید احتمالاً این قایق از آفریقا به سمت یونان می رفت. کشته های احتمالی این حادثه اولین موارد کشته شدن پناهجویان ورودی به یونان از ماه آوریل تا کنون به شمار می روند. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 376 تن در تلاش برای رسیدن به یونان جان خود را از دست دادند. به دنبال توافق 3 ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا از شمار پناهجویان ورودی به یونان در ماه‌های اخیر به شدت کاسته شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.
موسیقی.